سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود. در ادامه برنامه در پروگرام هفتوار شکست سکوت با همکارم جعفر احمدی و مهمانانش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند 9 کودک در اثر سرمای شدید در این ولایت جان باختند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت در چند روز گذشته 6 کودک در ولسوالی شهر بزرگ، 1 کودک در ولسوالی جرم، 1 کودک در ولسوالی بهارک و 1 کودک هم در شهر فیض‌آباد به دلیل شدت سرما جان باختند. در این حال یک منبع در شفاخانه ولایتی غور که از افشای نامش خودداری کرد امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سرمای شدید شب گذشته 5 تن از اعضای یک خانواده به شدت آسیب دیدند و یک کودک 7 ساله جان باخته است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان تایید کرده که اخیراً در نتیجه سردی هوا در 8 ولایت افغانستان حداقل 70 تن جان باخته و حدود 70,000 مواشی نیز تلف شده است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در ملاقات با مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان نگرانیش را در مورد محدودیت کار زنان و آموزش دختران ابراز کرده است. در این ملاقات که دیروز در ارگ کابل صورت گرفته، خانم محمد خواستار بازنگری تصمیم‌های طالبان در مورد کار زنان و آموزش دختران شد. جزئیات و تصاویر این دیدار در توییتر ارگ منتشر شده و از قبل آمنه محمد میبخشن و از قبل امینه محمد گفته شده که نیاز به کار و فعالیت زنان در بسیاری از عرصه ها وجود دارد، بنابراین مسائل به وجود آمده باید با گفتگو حل شود. ارگ از قبل عبدالسلام حنفی نوشته که آنها در چارچوب شریعت اسلامی و سنن افغانی به حقوق زنان در عرصه های صحت، آموزش و امنیت احترام میگذارند. حنفی همچنین سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی به لیست سیاه، به رسمیت شناختن حکومت طالبان و واگذاری کرسی نماینده دائمی این سازمان به این گروه متهم کرده است. متحدان غربی کیف مشوره های خود را درباره دادن تسلیحات ثقیل و تانک ها به اوکراین در حال سرعت بخشیدند که رئیس جمهور این کشور در برابر هجوم روسیه خواستار فراهم آوری فوری چنین اسلحه شده است. رئیس جمهور زلنسکی وضعیت خطوط مقدم جنگ در شرق اوکراین را دشوار خوانده است. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا یک روز قبل از گردهمایی گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه رامشتاین در جرمنی با همسایه آلمانی خود بوریس پیتسوروس امروز در برلین ملاقات کرد. قرار است حمایت بیشتر از اوکراین به شمول کمک تسلیحاتی در این گردهمایی مورد بحث قرار گیرد. وزیر دفاع آمریکا برلین را یکی از مهمترین متحدان واشنگتن خوانده و از نقش جرمنی در تقویت امکانات دفاعی اوکراین تشکر نمود. مقامات آمریکا گفتند که توقع می رود وزیر دفاع این کشور فشار وارد کند که تانک های ساخت جرمنی به اوکراین داده شود. و ایران امروز به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر سپاه پاسداران را یک نهاد تروریست قلمداد کند، به گفته مقامات این کشور اتحادیه اروپا با گلوله به پای خود شلیک خواهد کرد. پارلمان اروپا دیروز از این اتحادیه و کشورهای عضو آن خواستار شد تا نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست سیاه بگنجانند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزف بوریس رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که سپاه پاسداران یک ارگان رسمی و دارای اقتدار است که امنیت ایران را تضمین می کند. پارلمان اروپا سپاه پاسداران را به سرکوب تظاهرات و دادن تیاره های جنگی بدون سرنشین به روسیه متهم می کند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد میگوید در حالی که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند، تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش میدهد. اوچا روز شنبه در صفحه تویترش نوشت که هزاران رأس مواشی مردم به علت سرمای شدید در مناطق مختلف افغانستان تلف شدند. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید نیازهای بشری در افغانستان زیاد است و میلیون ها افغان نمیتوانند نیازهای اولیه‌شان را تامین کنند و زمستان مشکلاتشان را بیشتر افزایش داده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در حالی که موج‌های سرما در افغانستان هر روزه مرگبارتر می‌شود، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید به علت سردی بیش از حد هوا هزاران مواشی در غرب، شرق و شمال افغانستان تلف شدند. اوچا روز چهارشنبه با ابراز نگرانی در این باره در صفحه تویترش نوشته است، در حالی که 21.2 میلیون نفوس افغانستان به مواد غذایی و زراعتی اضطراری نیاز دارند، مردم افغانستان با از دست دادن حیوانات و دارایی هایشان با مشکلات بیشتر مواجه خواهند شد. این نگرانی ها پس از آن است که عبدالله محمدی، مسئول امور اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در یک پیام تصویری که به رسانه ها فرستاده گفته است، سرمای شدید در ولایات مختلف افغانستان جان نزدیک به 70 تن را گرفته و حدود 70 هزار مواشی را تلف کرده است. با گفته او، این سردترین زمستان در سالهای اخیر است. این مقام طالبان افزوده است این موج سرما تا هفته دیگر و یا بیشتر از آن ادامه خواهد داشت. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC گفته است نیازهای بشری در افغانستان بسیار زیاد است و میلیون ها تن در این کشور نمی توانند نیازهای اولیهشان را تامین کنند. ICRC در صفحه تویترش نوشته است زمستان سرد جاری مشکلات مردم را بیشتر کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفوس افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان نزدیک به 20 میلیون تن با مشکل جدی مسئولیت غذایی و 4.8 میلیون تن دیگر نیز با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. پس از تاریخ 10 ماه روان میلادی، به شمول کابل، غور و سایر مناطق مرکزی افغانستان درجه حرارت به منفی 33 درجه رسید. شدت سرما در افغانستان در حال افزایش یافته است که پیش از این وضعیت بشری در این کشور وخیم و قابل نگرانی خوانده شده بود. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 2022 میلادی تا یک ارزیابیش گفته بود که در سال 2023 نزدیک به 28 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این در حالی است که تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی، ملی و بین المللی در افغانستان روند کمک های بشر دوستانه بین المللی به نیازمندان افغان را متاثر ساخته و شمار زیادی از سازمان ها روند کمک رسانیشان را به تعویق انداختند و این موضوع به مشکلات افغانان که وابسته به کمک های بشر دوستانه هستند افزوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد میگوید در حالی که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی و علوفه اضطراری نیاز دارند، تلف شدن مواشی در هوای سرد مشکلاتشان را افزایش میدهد. افزایش شدت سرما در افغانستان چه تأثیر بر زندگی افغانان که پیش از این هم نیازمند به کمک های بشر دوستانه بودند خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس در گفتگو با عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، این سوال و برخی پرسش های دیگر را در میان گذاشته است.
بدون شک افغانستان به عنوان یک کشور زراعتی و مالداری در دنیا عنوان میشه و در حدود 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% خانواده ها تامین معیشت از طریق زراعت میکنه و متاسفانه که زراعت افغانستان هم متکی به طبیعت است. یعنی سال که ما بیشتر شاید ریزش و برف باران باشیم، ما در سال آینده میتونیم بیشتر محصولات زراعتی خود را برداریم و سالی که ما شاید بارندگی و ریزش برف نباشیم، در اون سال محصولات زراعتی ما به شدت متاثر میشه و حاصلات ما پایین میه. یک بحث موضوع. بحث دیگه ایست که متاسفانه افغانستان یک کشور فقیر به شمار میره و از طرف هم نداشتن جاده های معیاری و استاندارد سبب از این میشه که زمانی که باورین ریزش و برف و باران، ما شاید مزدود شدن اکثریت جاده ها و راه ها خصوصا در نقاط دوردست کشور هستیم و همچنان فصل سرما آغاز یک موسم بیکاری در افغانستان است که تماما فعالیت های اقتصادی در فصل سرما به شدت کاهش پیدا می کنه و این سبب از این میشه که بیشتر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات و روستاها با مشکلات خیلی جدی مواجه شود. در همچون شرایط اساس که از یک طرف بارندگی ها و برواری ها نوید بر بهبود وضعیت اقتصادی و حاصلات زراعتی میده، از طرف دیگه نبود میارها و استاندارد ها باعث زی میشه که راه ها مزدود شود، مردم دچار مشکلات و تکالیف شود.
بسیار تشکر جناب رشتیا صاحب. نظر به این شرایط، این سرما چقدر میتونه مردم افغانستان متضرر بسازه یا برای مردم افغانستان آسیب برسانه؟
بدون شک ببینین، افغانستان متاسفانه از امکانات خیلی ابتدایی زندگی محروم هستن، کمو نداشتن برق یا انرژی در کشور. زمان که سردی بیشتر میشه و ما بیشتر شاهد متاسفانه متضرر شدن مردم هستیم، در پایلوی از او خسارات هنگفت اقتصادی هم متوجه مردم میشه، از جمله سیلاب ها و تلف شدن مواشی و مالداران که مواشیشان نمیتونن از سرما محفوظ بدارن، به خاطر از که بیشتر متاسفانه متضرر میشن و تا همین حکنون بیشتر از 70 نفر در سراسر افغانستان به خاطر سردی هوا جان خود از دست دادن و حکومت افغانستان هم توانایی زیره نداره که یک بارگی به مشکلات مردم رسیدگی بکنه، و از طرف هم محدودیت هایی که به بالای افغانستان وضع شده و نرسیدن کمک های اضطراری و عاجل، اینا جمله عوامل هستند که بیشتر مردم هم متضرر می سازند.
جناب رشتیا صاحب، دوام این وضعیت چقدر خطرناک است و به خاطر مهاری وضعیت باید چی شد؟
بدون شک اگر رسیدگی به همچو حالت ها نشه، در حالت های اصرار مردم بیشتر متضرر میشه. من فکر میکنم که بی نیازمند یک پلان کوتاه مدت و دراز مدت است. در کوتاه مدت بنابر عوامل که یادآوری کردم، حکومت به تنهاییش نمیتونه از عهده تمامی مشکلات بره. خوب است که سازمان ها و نهادهای امداد رسان و کمک رسان بدون در نظر داشته مسائل سیاسی و یا بعضی حالت هایی که اونا من حیث ارم فشار استفاده میکنن، از اونا بگذرن و به کمک مردم بشتابن تا ما شاید یک فاجعه انسانی در افغانستان نباشه.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، درباره مشکلات مردم و تأثیر سرمایه زمستان ابراز نظر کرد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. سازمان ملل متحد گفته است آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق می افتد زنگ خطر برای همه است. بخش امور زنان این سازمان برای حوزه آسیا پاسیفیک چهارشنبه در توییتر نوشت که تحولات اخیر در افغانستان نشان داد که دستاوردهای چندین دهه در بخش برابری جنسیتی و حقوق زنان چگونه در چند ماه محو شد. این اداره در ادامه افزوده که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه جهانی و برای حقوق زنان در همه جاست. از زمانی که طالبان در 15 ماه آگست سال 2021 به قدرت برگشتند، ابتدا دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بستند، بعدش تحصیل دانشجویان دختر را تعطیل کردند و به همین ترتیب بسیاری از زنان را از کار کردن در اداره های دولتی و غیر دولتی منع کردند. منع زنان و دختران از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر به گفته طالبان بدون محرم از دیگر اقدامات حکومت طالبان است که با واکنش‌های تند بسیاری از افغان‌ها و نیز جامعه جهانی به همراه شده است. تلاش‌های جامعه جهانی برای رعایت شدن حقوق زنان و دختران از سوی طالبان نتیجه خواهد داد؟ در این مورد با مهمانانم بحث می‌کنم. پرستو یاری، فعال حقوق بشر، سارا سیرت، فعال حقوق بشر و حقوق زن، و فرشته یعقوبی، فعال دیگر حقوق زن، و من هم ژکفر احمدی هستم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم سیرت، با شما آغاز میکنیم. حکومت طالبان به خاطر آن چه اقدامات سرکوبگرانش علیه دختران و زنان در افغانستان خوانده میشه، با فشارهای داخلی و خارجی روزافزون روبروست. از سازمان همکاری های اسلامی گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه بر عقب نشینی حکومت طالبان از موضع کنونیش تاکید میکنن. اما جامعه جهانی برای که طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بکنن چه کرده تا هنوز؟
عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمانان در بس و شنونده های عزیز. آنچنان که شما در مقدمه بسیار خوب بیان کردین، تا الحال افشانهایی که وارد شده، متاسفانه افغانستان دچار بحرانی، دچار سرنوشتی شده که انتظار هیچ کس نبود و حاکمیت یک گروه تروریستی واقعا انتظار داشتن از او که بر حقوق اساسی شهروندان و خاصتا زنان که در همیشه مورد قربانی و آسیب پذیرترین قشر در جامعه بودن، متاسفانه امروز هم در محدودیت ترین شرایط به سر میبرد. تا الحال دیده شده که سازمان ملل متحد از آنجا که یک سازمان دولتی برای حفظ امنیت صلح جهانی و گسترش روابط دوستانه میان کشورها است، ولی دیده میشه که تا الحال تماما اعلامیه هایی که اگر سازمان ملل متحد داشته و همچنان خبرنگار ویژه‌ای که ریچارد به افغانستان سفر کرد، گزارش هایی از او که ارائه شد، متاسفانه کدام چشم داشت یا تغییر آنچنانی که در وضعیت فعلی مردم افغانستان بیاید دیده نشده. و تا اکنونم که هیئتی که به سرپرستی خانم آمنه محمد امروز در افغانستان بسر میبرن، همه چشم نظیره می داشته باشیم که همه امید می داشته باشیم که لااقل یک نتیجه و یک دستاورد خوبی باشه، ولی متاسفانه با دیدارهای چند جانبه چند نمیگذرد که دوباره طالبان به اقدامات بسیار بی‌شرمانه و اقداماتی میزنن که اصلا انتظار نه شهروندان افغانستان است و نه جهان است. پس به این نتیجه میرسیم که تا الحال طالبان به هیچ نوع خواسته ها و انتظاراتی که مردم یا جامعه جهانی از اونا داره تمکین نکردین و خودشان به یک لجوجیت و یک چانه‌زنی هایی میزنن که گویا تمامش عوام فریبان است و فریب دهنده جهان و مردم افغانستان هستند.
تشکر از شما خانم یعقوبی. شما هم به برنامه خوش آمدین. طوری که در آغاز گفتیم، بخش امور زنان سازمان ملل متحد برای حوزه آسیا پاسفیک گفته که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه جهانی است. اما به نظر شما جهانیان تا هنوز برای دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان مشخصن چه کار مؤثری کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم خدمت شما میهمانان گرامی و شنوندگان که صدا ما رو میشنوند. باید بگم که به عنوان یک زن و به عنوان یک کسی که در افغانستان فعلا زندگی میکنم و عملا با محدودیت هایی که برام وضع شده زندانی هستم، باید بگویم که این همون نتیجه بی‌توجهی و قفلت جامعه جهانی بوده در قبال افغانستان، مردم افغانستان و زنان و دختران افغانستان. ما اگر وضعیت ما امروز اینطور هست، نتیجه معاملات دنیا با افغانستان و مردم افغانستان است که ما امروز تجربه میکنیم. من میخوام بگم که یک و نیم سال و بیشتر از یک و نیم سال از نظام طالبان میگذره و این گروه بالای مردم افغانستان حاکم هستند. همه روزه به شکل بسیار گسترده نقض حقوق بشری انجام میدن، همه انسان ها را از حقوقشان منع میکنن، محدودیت هایشان همه روزه بالای یک قشر خاص صورت میگیره و دنیا فقط تا حالا که 17 ماه میشه، بیشتر از یک و نیم سال هست، فقط اظهار نگرانی و اظهار تأسف کرده و تمام کلماتشان و واژه هایی که استفاده می کنم در همه اندازه هست که ما نگران وضعیت زنان هستیم، ما متاسف هستیم و ما این وضعیت بسیار بدیه و متاسفانه هر آیتی کامل در افغانستان از آدرس دنیا، از آدرس جامعه سازمان‌های بین‌المللی آماده فقط خیلی کوتاه خواسته با زن افغان بشینه، فقط خیلی کوتاه خواسته بشنوه، حتی آزور نیستن یک دقل کمک بیشتر بیان از مردم افغانستان، از زنها و دخترهای افغانستان بشنوند. امی آیاتی که تازه از طرف سازمان ملل آمده میخوای کوتاه با زنها بشینه، میخوای بسیار کوتاه و موردوار از زنها بشنوه که چه مشکلاتی دارن، در صورتی که برایشان مشخص و واضح هست که زنان چه مشکلاتی دارن، چه محدودیت هایی دارن و زندگیشان چطور هست. من میخوایم بگم که همیشه حرف دنیا به حرف باقی مانده، به شعار باقی مانده و در نگرانی واجه هایشان ختم شده. ما کدام اقدام عملی میخواهیم؟ ما منتظری از این هستیم که دنیا اقدامات عملی انجام بده و ما را از وضعیتی که خودشان ما را به همین وضعیت انداختن ما نجات بدن.
درست، تا لحظات دیگر در مورد انتظار شما و این که اقدامات عملی چه خواهد بود از شما بیشتر خواهیم شنید. خانم یاری، شما هم به برنامه خوش آمدین. با توجه به این که سازمان ملل متحد گفته آنچه در حال حاضر در افغانستان اتفاق میفته زنگ خطر برای همه است، اما به نظر شما جهان برای خاموش کردن این زنگ خطر چه کرده تا حالا؟
تشکر. سلام خدمت شما شنونده هایی که صدای ما را میشنوند و همچنان مهمانان عزیزتان، بانوان توانمند، بانوان جوان، بانوان مبارز که متاسفانه اهدافی که مشترکان داشتیم با اون نرسیدیم، بلکه یک شبه همه چیز از دست دادیم. زنگ خطر که اعلان شده و جامعه جهانی در قبال زنگ خطر چی مسئولیت های داره و پس لرزه هایش برای آینده های زنان افغانستان چی هست و کدام کشورها میتونن این موضوعی که در حق زنان افغانستانی حق تلفی صورت گرفته چی گونه میتونن بلنس بکنن و چطور بر اساس کدام راهکارها ما میتونیم حداقل حقوق اساسی زنان فراهم بسازن. در این یک و نیم سال همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان افغانستان آنقدر صدا بلند کردن، زجه قربانیان به خصوص زنانی که در افغانستان بودن آنقدر بلند شد که در گوشه و کناری دنیا رسید، دادخواهی و فریاد زنان افغانستان آنقدر بلند شد که سازمان ملل متحد بالاخره به صدا آمد و از اعلامیه صادر کردن کشورها در نقطه عمل آمدن و این خودش یک امیدی هست و این یک روشنی هست که بعد از شب تاریک ما یک روشنی سپید دم صبح میبینیم. و در قسمتی ای که ما بگیم که دوباره پس یک شب اتفاق میفته، فشارهای سازمان ملل متحد، فشارهای کشورهایی که واقعا به خاطر برابری جنسیتی و به خاطر اعاده حقوق اساسی زنان افغانستان تلاش میکنن، این یک شبه اتفاق نمیفته.
بله.
همین که
خانم یاری، منظور شما این است که با معذرت که تلاش های جامعه جهانی برای رعایت شدن حقوق زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست طالبا سرانجام نتیجه خواهد داد؟
دقیقاً، بدون شک نتیجه میده، به دلیل این که طالبا بخواین نخواین، طالبا خواهان مشروعیت بین المللی هستن، خواهان کمک ها و حمایت های بین المللی هستن و زنان افغانستان سازمان ملل متحد و کشورهای عضوی ملل متحد وادار میکنن به خاطر ای که طالبا باید ثبت و شاید به حقوق زنان افغانستان تمکین کنه.
اما
یکی از مسائل
با مزرعت خانم یاری با مزرعت، اما طوری که شنیدین برداشت ما این است که خب طرز نگاه خانم یعقوبی و خانم سیرت نسبت به آنچه شما میگین یک مقدار متفاوت هست. اونا خب برداشت ما این است که اونا به این باور هستن که هنوز جامعه جهانی اقدامات آنچنانی را انجام ندادن تا طالبان به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بکنن.
ما در این قسمت با خانم سیرت و خانم یعقوبی موافق هستم و حق میتونم به این جوانانی که جوان ناشده و به اهدافشان نرسیدیم، ما همه یک شبه سقوط کرد و همه چیز از دست دادیم. ما با اینا موافق هستم. آنچنانی که ما از جامعه ملل متحد و سازمان ملل متحد و جامعه جهانی توقع داشتیم، بر اساس توقعات ما، بر اساسی داد و ستود بین المللی، بر اساس قواعد بین المللی، سازمان ملل متحد عمل نکرده واقعا.
اما چه چیز شما را خوشبین میسازه پس نیست.
اما موضوعات مرا خوشبین میسازه که زنان افغانستان سازمان ملل متحد نادیده گرفته نمیتونن، و چیزی مرا خوشبین میسازه که بر رسمیت شناختن طالبان را زنان افغانستان به چالش کشانده و سازمان ملل متحد تا وقتی که خواستهای زنان افغانستان در نظر نگرفته و نگیرند، بدون شک که طالبان را به آسانی به رسمیت نمیشناسند.
بله.
و همچنان داد و ستود بین المللی که قرار است برقرار شود میانی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و گروه طالبان، زنان افغانستان با دادخواهی ها و صدا بلند کردنشان و رساندن صدایشان به گوش جهانیان وادار می سازه که سازمان ملل متحد تا وقتی که حقوق زنان افغانستان در نظر گرفتن نشده و طالبان تمکین نکرده، وارد معادلات و معاملات بین المللی فی ما بین جامعه سازمان ملل متحد و طالبان نشوند. یعنی به این معنا که تا وقتی حقوق زنان در نظر گرفته نشده، داد و ستود نباید صورت بگیره، که دقیقا نمیگیره، چون زنان افغانستان با آگاهی رسیدن و بر اساس قواعد بین المللی حقشان هست که دادخواهی کنن و کشورهای عضو سازمان ملل متحد حمایت کنن.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم سیرت، قسمی که خانم یاری هم گفتن، تأخیر در برسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان یکی از اقدامات جامعه جهانی است که میشه بانان یک فشار بر طالبان از او یاد کرد و اینا خوشبین هستند که اقدامات اینچنینی سرانجام نتیجه خواهد داد. حتما خبر دارین که 11 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اخیراً در بیانیه‌ای از طالبان خواستن که رفتار سرکوبگرانیشان در برابر زنان در افغانستان را پایان دهند. به نظر شما این چنین اقدامات چه نتیجه خواهد داشت؟ میشه آنچه را شما انتظار دارین برآورده شود بالاخره؟
بسیار تشکر. واقعا در این مورد من موافق هستم با خانم یاری. میخوام یاد بکنم که اگر سازمان ملل متحد امروز به رسمیت نشناختن طالبان را تأخیر کرده یا به هر دلیلی که بوده باشه، ای از مقاومت زنان افغانستان است که نادیده نباید گرفت. هرچند ما در بحث‌های متفاوت صحبت کردیم که نگرانی کلان زنان قبل از قرارداد دوحه هم همی بود که جایگاه زن در موجودیت آمدن طالبان چی میشه. آنچنان که اتفاق افتاد در افغانستان غیر قابل باور برای همه شهروندان و همه مطاب بیشتر سیاسیان هم بود که کسی آگاه نبود که چی اتفاقی افتاده. من خودم سرنوشتی را دارم که روزی سکوت من از دفتر کار خود به طرف خانه رفتم و یک خاطره است که شاید تا آخرین لحظات عمر خود فراموش نکنم. ولی امروز هم آنچه که انتظار ما از جامعه بین المللی و خاصتا سازمان ملل متحده است که اونا نقش کلانی را در حفظ امنیت صلح جهانی دارند. همین زنگ خطری را که نایات میکنن یا انتظاراتی که ما داریم به ای است که بزرگترین و معروفترین یک مرجع هستند برای از این که تا در کشورهایی که مثل افغانستان در حالت نقض حقوق بشری هست و جنایات فراوانی در اونجا جریان داره باید اینا اقدام داشته باشند. به همین عنوان است که ما اعلامیه ها یا واکنش هایی که اینا می داشته باشند یعنی از حد انتظارات ما دور کمتر میبینیم ولی بی تاثیر نیست چون چنان که شما پیشتر یاد کردین اگر هر حرکتی از زنا و نامه هایی که تا الحال با آدرس سازمان ملل رفته این خودش نشان دهنده شعور بلند زنان افغانستان و مردم افغانستان است که در یک تنگنای قرار گرفتین که اگر کس صدای خود را میکشه شما میبینین که چی گونه شکنجه میشه و چی گونه دلایلی که پیش میاد از شلاق زدن و از کوچکترین یک بهانه میخواد افراد طالبان پیدا کنه و امروز زندان افغانستان بالاتر از 12000 نفر بندی است و کل از این را که پیدا بکنی مثل گذشته اینا منگذارا نیستن، اینا انتحار انفجار نکردین، همه ایشان به بهانه های متفاوت که از خود یک مقاومت نشان دادین یا علیه افراطیت از اینا صحبت داشتین اینا بازداشت شدین و انتظار ما چرا از سازمان ملل بالا میره؟ همین که من یاد کردم که ما صلح میخواییم، ما آرامش میخواییم، ما رفاهیت میخواییم، ما کسایی بودیم که حرف خانم یاری تازه امید بسته بودیم، تازه جوان شدیم و میخواستیم بتونیم در آینده کشور خود اصلا روزی هم فکر به این نکرده بودیم که ما بریم آواره شویم. ولی من یکی از کسایی هستم که خوش داشتم من حیث یک دیپلمات و با افتخار و از نمایندگی کشورم بیرون برم، ولی هیچ وقت آرزوی از این نداشتم که من بخوایم یک آواره و یک پناهنده شوم. این آرمان نه تنها من نی بلکه هزاران در هزاران شهروند افغانستان بود که امروز کوچکترین و بزرگترین امید مردم افغانستانی شده که چی راه پیدا کنند تا از افغانستان براین. ما امروز بیشترین جوانان خود در مسیرهای قاچاق از دست میدیم که چیزایی است که هنوز سرشان صحبت نمیشه چون طالبان اینقدر مردم افغانستان در تنگنا قرار دادیم که بیشترین مواردی که باید به اونا پرداخته شود متاسفانه اونا در خفا میمانن. ما خشونت های خانوادگی، خشونت های را انتظار میبینیم در جامعه خود که واقعا رسانه ای نمیشه و تمامشان در خفا میمانن و یک حالت بسیار غیر انتظاری و غیر انسانی در اونجا جریان داره. به این عنوان است که ما میخواییم که سازمان ملل متحد یک اقداماتی داشته باشند. درست است که امروز تحریما، درست است که امروز ما میخواییم که حداقل گروهی که همیشه در لست سیاه قرار بود قرار داشت امروز دیده میشه که اونا توقعاتی دارن و از زنان مثل یک برگی سیاسی استفاده کرده میرن و هر موردی را که پیش میگیرن میخواین که قربانی از او را زنی بوده که نه انتحار کرده نه انفجار کرده و نه کسی را آسیب رسانده جز از این که زحمت کشیده مادری که با بسیار به سختی ها فرزندش آرزوش بوده که در مکتب بره. من حیران به این هستم که چرا طالبان یا چرا جامعه جهانی اینقدر جفا را به حق زن افغانستان روا می‌داره؟ تشکر.
سلامت باشین. خب خانم یعقوبی، حتما خبر دارین که لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اخیراً از شورای امنیت این سازمان خواست که برای لغو ممنوعیت علیه زنان در افغانستان قطعنامه صادر بکنه. این چنین خواست‌ها در صورتی که پذیرفته شود به نظرتون چقدر به بهبود وضعیت زنان مثل شما کمک کرده میتونه؟
من باید بگم که من متاسف هستم که امروز بسیار ناامید هستم. امروز تمام انرژی و انگیزی خود از دست دادم. من یکی از کسایی بودم که نخواستم افغانستان باشم، ولی حال در صدد زیستم که من افغانستان ترک بکنم. من هیچ خوشبین نیستم صدور قطعنامه ها و صدور اعلامیه ها و نمیسان فشارهای جامعه جهانی، مگر اینکه اقدامات عملی مثل بعد از 11 سپتامبر سال 2001 یا 2000 اتفاق افتاد و من اونجی یک دختر بچه 7 ساله بودم، مگر اون یک اقدامات بتونه امید، انگیزه و انرژی مردم افغانستان پس بگیرن بده. من میخوام بگم که من به سال 2018 بود که یک دختر 28 ساله بودم وقتی با دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونی گوترش مواجه شدم. برای از اونا بنوان یک جوان و بنوان یک زن و بنوان یک دختر گفتم من خواهش میکنم که به طالب اعتبار نشه. تازه گفتگوهای صلح شروع شده بود. من گفتم طالب تغییر نکرده، طالب همو 20 سال گذشته هست، به طالب اعتماد نباید کرد. یعنی امروز دقیقا ما به جایگاه قرار داریم که داد زدیم، داد و بیداد کردیم که طالب تغییر نکرده و دنیا گفت طالب تغییر کرده و او دنیا امروز باید از مردم افغانستان، اگر او نماینده سازمان ملل متحد هست، اگر سرمنشی سازمان ملل متحد هست، اگر سفیر آمریکا هست، اگر هر کسی که هست، نه تنها اینا باید اقدامات عملی، ما نمیخوایم قطعنامه کدام درد مردم افغانستان را دوام میکنه، کدام درد مردم دوام میکنه. من از 24 دسامبر تا حال از مریض هستم، من بخوا گوشی خونه پرته هستم، کدام درد مردم بتونه دوام بکنه. من میخوایم که اینا از مردم افغانستان معذرت بخواهم، بیان بگن که طالب تغییر نکرده بود، بلکه وحشیتر، خونخوارتر و افراطیتر شده و امروز داره از مردم افغانستان و از زنها و دخترهای افغانستان انتقام میگیره. همچین قطعنامه هیچ درد دوا نمیکنه. شما ببینین هر قطعنامه، هر اقدامی که اینا میکنن، طالب ششم سفیدتر و خیره تر میاد و مردم افغانستان ظلم میکنه. شما دیدین که به چند روز گذشته چند دست قطع شد، میلیون ها انسان همه روزه داره مو ایسیت و اعتبار انسانی خود به این جامعه از دست میده، شلاق میخوره، اعدام میشه، یعنی مو دادگاه صحرایی میشه و اینا همچنان به قطعنامه صادر کردن خود ادامه میدن. یعنی من عنوان یک زن دیگه نمیخوایم طالب طرف خانستان حاکم باشه.
اما خانم یعقوبی، خب شما بحث تهاجم را و تکرار آنچه 20 سال پیش اتفاق افتاد در افغانستان را مطرح کردین، خب این بعض در جاهای دیگه هم مطرح شده اما احتمالش خیلی کم هست. شما می فهمین که مقامات ارشد ایالات متحده از انتونی بلینکن وزیر خارجه او کشور گرفته تا رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، همه برای رعایت حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تاکید کردن. اما قسمی که دیده میشه طالبا همچنان بر موضع سختگیرانه خود پافشاری میکنن. در کنار آنچه شما بر تهاجم و عملیات نظامی تاکید میکنین، چه کار دیگی میتونه رویکرد طالبان در قبال زنان و دختران افغان را تغییر بده؟
ببینین ما با یک گروهی رو در رو هستیم، ما مردم افغانستان و دنیا، که اینا به هیچ زبانی نمیفهمن. دقیقا من به عنوان یک جوان، به عنوان یک زنی که شرایط بسیار سخت و افغانستان دارم، شاید ده ها بار رفتم با مسئولین از اینا نشستم، از در صلح وارد شدیم، از در گفتگو وارد شدیم، ولی متاسفانه اینا گفتگو رو نمی‌بینن، نمی‌شنون. اینا یعنی هیچ راهی دیگه وجود نداره. اینا درهای گفتگو، درهای تعامل با مردم افغانستان بستن. امروز یعنی ده روز مردم افغانستان حداقل هراتی که ما هستم آب ندارن، عمام ها برو را بسته شده در این سرمای سرد زمستان، هر کس رفته دروازه بروی بسته بوده. عقل نمی کنه اگر زن رفته، اگر دختر رفته، اگر عالم دین رفته، متنفذ قوم رفته، طالب دیگه روش نمی خواهد به غیرت روش جنگ و نظامی، باید با مانند خود از برخورد بشه. طالب به گفتگو نمی فهمم، مگر کم امی همی حالا یک آیت بلند پایه سازمان ملل مگر بر افغانستان نیست؟ مگر با مسئولین بلند پایه حمایت اسلامی نشسته؟ چه نتیجه داشته صحبت با این گروه؟ یعنی اینا به صحبت نمی فهمن، اینا به گفتگو نمی فهمن، اینا تمام درهای گفتگو بسته میکنن برو همه دنیا و مردم افغانستان.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم یاری، شما حتما در خبرها شنیدین که وزیر خارجه قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارن به شبکه خبری CNBC در حاشیه مجمع اقتصادی جهان در داووس گفته که در کنار زنان افغانستان میستن. به نظر شما این چنین حرف ها چه پیام را میرسانه به زنان مثل خانم یعقوبی که عملا در افغانستان به سر میبرن؟ از چه اهمیت برخوردار است این موضع گیری ها؟
خب یک داد و ستود بین المللی هست و یک موضوعاتی هست که در کنار زنان افغانستان می ایستند، چون این حق مسلم زنان افغانستان هست. کشور قطری که دفتر سیاسی طالبان در آنجا هست و طالبان از اونجا رشد کردن، بزرگ شدن، و عالی وزیر خارجه قطر میایه میگه که با زنان افغانستان هست. این هویدا هست که حق مسلم زنان افغانستان هیچ کسی و هیچ کشوری نادیده نمیگیره، و این یک سیگنالی است به طرف طالبا که اگر شما تمکین نمیکنین، اگر شما زنان افغانستان در نظر نمیگیرین، اگر شما نقض حقوق بشر خاتمه نمیتین، اگر شما این تسلسل جنایاتتان که جریان داره قطع نمیکنین، اگر انقطاعی صورت نگیره، اگر شما به چنین کارهایتون ادامه بتین، کشوری که شما در آنجا دفتر سیاسی دارین هم شما را حمایت نخواهد کرد، و این خودش یک سیگنال منفی هست به طرف طالبا. و میایم در موردی که خانم یعقوبی یادآوری کردن که نظامی یا جنگ یگانه راه حل است. ببینین، ما در مسائل یا در مطالعات جنگ و صلح افغانستان، ما در جنگ افغانستان تولد نشدیم و بزرگ شدیم، به خاطر صلح تلاش کردیم که متاسفانه تلاش های ما به خاطر منافع بعضی کشورها نتیجه نداده. اما من میتونم یادآوری کنم که جنگ راه حل نیست، اما صلح که مردم افغانستان میخواین یگانه راهی است که افغانستان به آبادی و آزادی و مسائل دیگه میکشانه.
اما خانم یاری، خب
اگر طالبان ببینید، درست است، ببینید،
شنیدین از خانم یعقوبی که به باور اینا طالبان تمامی درهای تعامل را بستن.
دقیقا طالب ها تمامی درهای تعامل را بستن، به عنوان آخرین گزینه فشار ایرا استفاده میکنن، من میگم که اگر همه شهروندان افغانستان پذیرفته شوه، ارزش های حقوق شهروندی در نظر گرفته شوه، حکومتی مبتنی بر آرا و اراده مردم خود افغانستان ساخته شوه و همه در کنار هم قرار بگیرن، یکی از بهترین گزینه ها است.
اما چقدر عملی است به نظر شما؟
ببینید، ما نباید ناامیدانه صحبت بکنیم، ما راهی دوربدرازی را پیش روی داریم، تلاش ما ای هست و توقع کشورهای عضو سازمان ملل متحد در کنار مردم افغانستان و زنان افغانستان ایستاده اند، تنها به اعلامیه دادن ها خلاصه نکنند، فشارهای بیشتری عملی را روی طالبا بیاره تا ای که آنها در ناگزیری قرار بگیره. اگر از راه های صلح جویانه، اگر از راه هایی که واقعا مردم افغانستان میخواین، اگر از راه هایی که واقعا بر اساس گفتگو و منطق حاکم است پیش نروه، بعدن باز میتونن گزینه نظامی را پیش بگیرن. من چرا میگم؟ من به خاطر طالب نمیگم گزینه نظامی، من به خاطر شهروند فقیر افغانستان میگم که در یک گوشه نشسته هنوز نان برای خوردن نداره، اما اگر جنگ در افغانستان، جنگ داخلی دوباره صورت میگیره، باز هم چوب سخت و قربانی مردم فقیر افغانستان هست. به خاطر که من نمیخوام که دیدگاه ما و نظریات ما این هست که جنگ راه حل نیست، اما طالبا باید بدانند که مردم افغانستان اگر روزی به تنگ آید، به جنگ آید، و قیام مردمی را باید پیشبین باشند، و اگر مردم قیام کنه، من مطمئن هستم که هیچ حکومتی که بر پایه های دیکتاتوری پیش میره، در مقابل قیام و در مقابل شورش مردمی، اینها سر تعظیم فرود میارن و بالاخره اینا
تشکر.
مجبور و مکلف میشن که خواستای مردم افغانستان قبول کنن.
بسیار جالب، تشکر از شما.
حکومت استبدادی و حکومت دیکتاتوری را
تشکر از شما خانم یاری. خانم سیرت، شما حتما صحبتهای خانم یعقوبی و خانم یاری را شنیدین. در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح میشه، طالبان چی میگویند؟ روزنامه گاردین اخیراً به نقل از ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نوشته که از تصامیمشان منصرف نخواهند شد حتی اگر بر اونا بمب اتم هم استفاده شود. این همه انعطاف ناپذیری طالبان به نظر شما به چه معناست؟ خب با توجه به این که خانم یاری بر تعامل تاکید میکنن، اما او طرف یک مقام طالبا از بمب اتم صحبت میکنه و میگه که اونا در او صورت هم انعطاف پذیری از خود نشان نمیتن، تبصره شما چیست؟
بحث بسیار جالبی است و شنیدم از هر دو مهمان برنامه. متاسفانه چیزی که طالبا را با مردم افغانستان آشتی نمیتن این همه انعطاف ناپذیری طالبا است که اصلا مردم در 20 سالم که بود خسته از جنگ بودیم. ما فراموش نمیکنیم شخصا ما که چقدر نیروهای امنیتی خودم را از دست دادیم، چقدر حادثات دلخراشی در کابل و سایر ولایات اتفاق افتاد. نه در مسجد مسئولیت داشتیم، نه در دانشگاه، نه در رسانه، در هیچ جای. خلاصه وقتی که ما از خانه صدمه برآمدیم احساس نمی‌کردیم دوباره برگشت داشته باشیم و کل از این عاملش کی بود؟ طالبان بودن. و امروز هم طالبا یک مکانیزم جنگ دومی را با مردم افغانستان گرفتیم که نمی‌خواهند آشتی بکنن با آن که در قدرت هم هستن و به هر نحوی که از هنوز هم یعنی خسته از جنگ نیستن، بر سال خودشان آماده نمی بینن. و چیزی که مردم افغانستان و صحبت خانم یعقوبی داشت وادار می سازه اینمی انعطاف ناپذیری طالبان است. کل مردم خسته از جنگ هستند. به قول خانم یاری ما دوست داشتیم و دوست داریم که صلح پیشه بگیریم و در کابینه افغانستان که کابینه خانه مشترک همه افغان هاست باید همه اقشار مختلف جامعه در اونجا در اون آینه خود ببینه، یک نمای افغانستان مشترک در اونجا تشکیل شوه و یک حکومت همه شمول باید باشه که از اینا متاسفانه هیچ چیزی نیست. و در برلاوی از این که این دست مردم افغانستان گرفتین و کاملا این یک بخش انحصاری کردین، اما حقوق اساسی شهروندا که هست او را هم ازشان گرفتین. یعنی شما فرض کنین که ما برهایی را یاد کردیم، فقط تنها چیزی که برای مردم افغانستان مانده این است که بگوین طالبا که چند بار نفس بکشین و چند بار نفس نکشین. دیگه هیچ موردی از زندگی شخصی افراد نمانده که اینا غرض نداشته باشن. ولی آنچه که ما میخوایم برش یاد بکنیم این است که تا زمانی که طالبا با امی افکار خود ادامه بتن، اصلا هیچ نوه فاصله ای که بین دولت و ملت باید کاهش یابد کاهش پیدا نمی کنه و بلکه ای را بیشتر و شدیدتر می سازن و مردم خسته تر از آنچه که هست که امروز سرمایه شدیدی که افغانستان رنج می ده از یک طرف فقر و بیچارگی و عدم داشتن وسایل گرمای زمستان، از یک طرف وضعیت ناامیدانه. من بسیار ناراحت میشم وقتی که من میبینم یک خبرنگار روی جاده هست، یک شهروند پرسان میکنه امید چیست، انتظار از دولت چیست، میگه من هیچ امید ندارم.
بله.
هیچ توقعی ندارم. یعنی خود از این چی را نشان میده؟ این را نشان میده که اصلا مردم در یک جغرافیا زندگی میکنن و کسایی که در اون جغرافیا تصمیم گیرنده هستن هیچ نوع تمکینی و ارادی از اون نداره. و بنان به این نتیجه میرسیم در اخیر که تا زمانی که طالبان با مردم افغانستان در حال آشتی کردن نباشن و یک حکومت همه شمول از خود نسازن و بر حقوق اساسی شهروندا احترام نگذارن، هیچ وقت اقدامات و تلاش ها و هیچ نوع مقاومتی نمیتونه که اینا را بر پایداریشان بانن. و کل تمام تلاش ها به این میشه که باید طالبا امون گروه تروریستی که بر ما 20 سال جهان شناختندهش باید به همون موقف خود باشه و حد حقلش مردم افغانستان آنچی که انتظار دارن برای گزینه های بدیل برای یک حکومت همه شمول باید کار شود. ممنون.
تشکر از شما. خب خانم یعقوبی، به دنبال تاکید اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رفع محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان، حتما شنیدین که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آمد و گفت که اونا نگرانی شورای امنیت را درک میکنن و کوشش میکنن که تمامی امور را در روشنایی شریعت اسلامی تنظیم بکنن. چقدر شما منتظر مانده میتونین؟
ما میخواییم بگم که این طالب ها از شریعت صحبت میکنن که مردم افغانستان با یک تاریخ طولانی مسلمان بودن خود با اون شریعت آشنا نیستن. ما به عنوان یک دختر مسلمان، میوانای برنامه شما و شنونده های شما اکثرا مسلمان از افغانستان هستیم، به خانواده های مسلمان در یک خانواده های سنتی که ارزش ها و باورهای دینی، فرهنگی و اجتماعی خود داشته ما بزرگ شدیم. اما با این شریعت طالبانی هنوز ما آشنا نیستیم. اصلا اینا تعریفی از شریعت طالبانی خود نمیان، برای ما مشخص نمی کنن. در زمان گفتگوهای دوها هم همیشه صحبتشان این بود که ما حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام میخواییم. اون شریعت اسلامی که اونا میخواین، اون شریعت اسلامی که ما در او بزرگ شدم و به عنوان یک ارزش در خانواده ما، در قلب ما، در روح ما، در رفتار ما و در تربیت ما حاکم هست، متفاوته. و من جدا از مردم افغانستان نیستم و مردم افغانستان که در افغانستان زندگی میکنم، در خانواده های افغان زندگی میکنم، جدا از اون نیست. اما این شریعتی که اینا میگن شریعتیه که خودشان ساخته و پرداخته خودشان هست. و متاسفانه من میخوایم بگم که 17 ماه از حکومتشان تیر شده، چطور یک شریعت است که هنوز نتونسته دروازه مکاتب رو برو دخترها باز بکنه؟ این وزیر معارفشان که به گفته آقای بشردوس ما یک لگ دو لگ ماش میگیره، چی کار میکنه؟ وزیر اقتصادشان، وزیر تحصیلات عالیشان چی کار میکنه؟ خب بیان این شریعت هر چیز زودتر پیاده بسازن دیگه. یک و نیم سال شده که دروازه مکاتب رو دخترها بسته هست. چطور شریعت پیچیده و مغلقی است که من مسلمان با او آشنا نیستم؟ تمام کشورهای اسلامی در شگفتن که چطور اینا حتما اشتباه میکنن یا طالب اشتباه میکنن. من فکر میکنم که همه صحبتهای طالبا وقت خریدنه، وقت میخنن از جامعه جهانی. و همه صحبتهایشان طوری که طی یک و نیم سال گذشته ثابت شده دروغ هست، وعده‌های تو خالی هست. به اصطلاح ایرانیا هیچ پایبندی به حرفی که میزنن ندارن. من بارها با مسئولین ششتم از اینا حرفای دروغ شنیدم. باور بکنین وقتی به مقابل اینا میشینی آنقدر خوشبینانه صحبت میکنن، آنقدر از زن و جایگاه زن میگن که تو شک میکنی. بعدن اعمال اینا رو کادم میبینه بخی تعجب میکنن.
بله.
اینا اون چیزی که میگن و به اون چیزی که عمل میکنن و به اون چیزی که در ذهنشان هست کاملا متفاوت هستن. و دنیا باید بفهمه که اینا اون چیزی که میگن و اون چیزی که در عمل نشون میدن متفاوته.
تشکر.
و عفیتشان در عملشان هست نه در گفتارشان.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شنونده برنامه شکست سکوت هستید. در این برنامه سه مهمان داریم: فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، سارا سیرت، فعال حقوق بشر و حقوق زن، و پرستو یاری، فعال دیگر حقوق بشر. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
خانم یاری، به شما برمیگردیم. حکومت طالبان در پاسخ به اقدامات جهان از جمله توقف فعالیت بعضی از سازمان‌های غیر دولتی گفته که جامعه جهانی باید موضوعات بشری و کمک‌های انسانی را به مسائل سیاسی ربط ندهد. این استدلال به نظر شما چقدر بجاست؟
ببخشین صدایتان بر ما قطع است.
ما تکرار میکنم. حتما شما خبر دارین که حکومت طالبان در عکس العمل به اقدامات جهان از جمله توقف یا به حالت تعلیق در آمدن فعالیت بعضی از سازمانهای غیر دولتی گفته که جامعه جهانی نباید موضوعات بشری و کمک های بشر دوستانه را به مسائل سیاسی ربط بدهد. چه فکر میکنین شما در این مورد؟
متاسفانه آنچه که طالبا یادآوری میکنن در تضاد با عمل کردشان قرار داره، به دلیلی که همین بشر است و عموم صورت میگره و مردم افغانستان، حتی با وکیل مردم افغانستان که به صورت بی‌رحمانه از بین میبرن، احترام ندارن و حقوقشان در نظر نمیگیرن و به عنوان بشر حساب نمیکنن، اما به خاطر منفعت باز طرف دیگری سیکه که واقعیت ها رو بیان نمی کنه برای جامعه جهانی بازگو می کنن که نباید چنین شوه. اگر نباید چنین شوه، شما چرا حقوق اساسی زنان افغانستان در گروگانی کارای سیاسی تان گرفتین؟ شما چرا طالبا چرا نقطه ضعفشانه تلاش میکنن که پنهان کنن و پنهانکاری جریان داره؟ چرا طالبان به این واقعیت انکارناپذیری که هم مردم افغانستان و هم جهان پی برده که طالبان زن ستیز است، طالبان به حقوق و کرامت انسانی مردم افغانستان باورمند نبوده، نیست و نخواهد بود، و طالبان فقط به خاطر منفعتشان که همانا کمک های بشر دوستانه هست که بر مردم افغانستان میرسه، چشم به او دوخته و تلاش میکنه که امرار معیشت بکنه، چرا به این واقعیت ها نمی پیوندن؟ چرا این واقعیت ها رو بازگو نمی کنن که مسائل حقوق بشری و مسائل سیاسی دقیقا مسائل وقتی که مسائل حقوق بشری شهروندان در نظر گرفته نشوه، سیاست به خاطر شهروندان یک کشور است. اگر شهروندان یک کشور نباشه، تنها سیاست به خاطر چی؟ به خاطر کی؟
سلامت باشین خانم یاری. خانم سیرت، شما میفهمین که نزدیک 490 روز از بسته ماندن دروازه های مکاتب برای دانش آموزان دختر در افغانستان، البته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، گذشت. با توجه به این که آموزش یک حق اساسی بشری دانسته میشه، منتظر ماندن بیش از این جامعه جهانی چقدر زیانبار خواهد بود به خود این دانش آموزان؟
متاسفانه خیلی زیانبار است. چیزی است که امید در نسل که میتونه آینده افغانستان باشه از بین میبره. ما صحبت‌های متفاوتی که با چی از خانواده ما در افغانستان، چی از همکارا و چی از دوستای ما که صحبت میکنم، واقعا خیلی مایوس کننده است وقتی که میشنوی که آرزوی یک دختر برای آینده چی بوده. میخواسته در آینده دکتر شه و انجینیر شه و رای از او عمل مبا و فرق نبودن و نبودنش کسی دیگه میتش میکنم. اصلا طالبان متوجه نیستن که چقدر ضربه برای نسل افغانستان میزنن و چقدر ای جامعه را نیازمند برای کسایی میسازن که ما سالها یاد میکردیم که در همه رشته ها و در نهادها ما میبینیم که افراد از کشورهای دیگر میاین با بلندترین امتیازات کار میکنن، ولی چرا افغان ما؟ چرا جوان ما؟ به خاطر از این که خودش اینم امروز که این دختر از مکتب میمانه، خیر فردا کسی که بیایی خودشان افکار کنه کی هست؟
بسیار زیاد تشکر خانم سیرت. جامعه
جهانی بیشتر از این تأخیر نکنه و جامعه آینده افغانستان در یک تاریکتر از امروز نباید بسازه بر نسل نوین.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خانم یعقوبی، گفته میشه که در برخی از جاها دانش آموزان دختر پس از محرومیت از حق آموزش مجبور به ازدواج اجباری شدن. این وضعیت چه پیامد خواهد داشت؟ کوتاه لطفا ادامه‌اش. البته
بله، متاسفانه وضعیت فعلی باعث شده که ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن بیشتر بشه، چرا که امید و انگیزه از دخترها گرفتن و دختر دیگه راهی برای خود نمی بینه به جز اینکه تن به ازدواج ناخواسته بده، و خانواده هم همچنین به دلایل مختلف، شایعات مختلفی که وجود داره که ممکن دخترها در مثلا شایعه هست یا راست هست یا دروغ هست، اینکه گروه حاکم دنبال از این هست که دخترای افغانستان، دخترای مردم را از خانه هایشان به عقد مجاهدین در بیاره، ای که دیگه از نگرانی هایی هست که خانواده ها در صدد از این هستن که هرچی زودتر دختر خود به یک ازدواج ناخواسته او مجبور بسازن. و متاسفانه وضعیت فعلی وضعیتیه که آمار خشونت ها، خودکشی ها، خودسوزی ها بالا میباره، چرا که وقتی از خودکشی صحبت، خود خشونت صحبت میکنیم، خود ازدواج زیر سن و ازدواج اجباری یکی از انواع خشونت ها هست که این روزها متاسفانه بسیار زیاده و کدام مرجعی وجود نداره که به اینا رسیدگی بکنه، کدام مرجعی که نظارت بکنه و آمار دقیق رو به دست بیاره متاسفانه وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر از شما فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن، پرستو یاری، فعال حقوق بشر، و سارا سیرت، فعال دیگر حقوق بشر و حقوق زن که در این برنامه با ما شرکت کردید.